آیت الدرایه جلد 2 صفحه 335 سطر اول تعلیقه 180 نهم آذر 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علي ابن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادك. اللهم و كما جعلته علما لعبادك و منارا لبلادك و مستودعا لحكمتك و مترجما لوحيك و امرت بطاعته و حذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در تبیین بحث عبادات مکروهه خب فرمودند گاهی نهی به عبادتی تعلق میگیرند که بدل ندارد. در اینجا فرمودند که این نهی تنزیهی میتونه به جهت انطباق یک عنوان راجح بر ترک بوده باشه، چه این که میتونه به جهت ملازمه ترک با اون عنوان راجح بوده باشه بدون اینکه اون عنوان راجح بر او منطبق بوده باشه. این رو مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان میکنند. بنابراین میفرمایند که این فرض ملازمه ترک با عنوان راجح و ذو مصلحه این مثل اون فرضی است که ما یک عنوان راجح رو منطبق بر ترک بدونیم و همونطور که ما با اون انطباق تونستیم از محاذیر تفسی یابیم و استدلال خصم رو به این نواهی بر اثبات جواز اجتماع امر و نهی مخدوش سازیم، اینجا هم همینطور اگه این جواب رو بدیم باز هم مطلب از همین قراره. فقط میان این پاسخ با پاسخ گذشته، یعنی اینجایی که ما قائل به ملازمه میان ترک با عنوان راجح شدیم با اونجا که قائل به انتباه شدیم، یک فرق وجود داره و اون این هست که بنابر قول به انتباه طلب ترک، طلبی که به تعلق اون فعل تعلق میگیرد، اون طلب طلب حقیقی است چون منطبق شده، ولی بنابر ملازمه طلبی که به ترک تعلق میگیرد حقیقی نیست، مجازیه و اون چی که حقیقتا متعلق طلب هست همون عنوان ملازم هست. بالعرض و المجاز ما اومدیم اون طلبی که به اون عنوان تعلق گرفته او رو بالعرض و المجاز به خود این ترک منسوب کردیم، لا حقیقتا و در لوح واقع مثلا اون طلب به خود اون عنوان راجح تعلق میگیرد. خب این فرمایشی است که مرحوم آخون رحمت الله علیه دارند، تعبیرشون این هست در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 164 سطر 2 اینجور میفرمانه و اما، یعنی اون نهی تنزیهی یا به خاطر انتباق هست، اما للانتباق هست و اما لعجل ملازمت ترکه لعنوان کذالک، یعنی یک عنوان راجح و ذی مصلحت. ملازمه یعنی تلازم وجودی دارند. من دون انتباقه علیه، بدون این که اون عنوان راجح و ذی مصلحت منطبق بر اون ترک بوده باشه. خب این هم یک پاسخ در عرض پاسخ گذشته، لذا می فرماین فیکون کما اذن طبق علیه، این ترک مثل حالتی میشه که عنوان بر او منطبق شده من غیر تفاوته. من غیر تفاوته در چی؟ در ناحیه مناقشه در استدلال خصم و اون دفع محاضری که ممکن هست توهم بشه. بله یک تفاوتی وجود داره و اون این هست که الا فی ان، یک تفاوت وجود داره، الا فی ان طلب المتعلق به، طلبی که تعلق گرفته به ترک، هین ازن یعنی چی؟ هین از یلازمه عنوان راجح، وقتی که یک عنوان راجحی با او تلازم وجودی داره، الا فی ان طلب المتعلق به هین ازن لیسه به حقیقیه، این طلب حقیقی نیست. اگر ما در لسان دلیلی دیدیم که طلب به ترک صوم تعلق گرفته و مولا طلب کرده ترک صوم یوم عاشورا رو، این حقیقی نیست. اون چه که حقیقتاً متعلق طلب هست در واقع او اون عنوان راجح هست. بله در مقام مخاطبه و مشافهه حالا مولا اون قالب طلب خودش رو به این نحو آورده که بله من طلب دارم ترک صوم عاشورا، در واقع و در لوح محفوظ مثلا طلب داشته اون عنوان راجح رو، ولی اینجا مجازن میگیم که مولا طلب کرده ترک صوم عاشورا رو. الا فی ان طلب المتعلق به ترک هین ازن لیس به حقیقی بل بالعرض و المجاز، نحوه مجازی هست، واسطه در عروض داره. فانما یکون فی الحقیقه، این طلب در حقیقت متعلقاً تعلق به چی گرفته؟ به ما یلازمه، به اون عنوانی که ملازم با ترک هست. من العنوان که همون بیان عنوان بوده باشه، این مال این فرض ملازمه ترک با یک عنوان راجع. بعد می فرماید که بخلاف صورت الانطباق، بخلاف صورت انطباق که پاسخ قبلی بود، اونجا نه، در صورت انطباق، خب انطباق اتحاد هست و عرضم به حضور شما او حقیقتاً مطلوب خواهد بود. فرمود بخلاف صورت الانطباق لتعلقه، یعنی تعلق طلب به، یعنی به ترک حقیقتاً. البته این طلب به ترک خورده حقیقتاً، ولی باز تکرار کنیم، این طلب ناشی از مفسده یا حزازت نیست تا اون قربی بودن فعل رو خراب کنه، مانع از او بشه. به خلاف صورت الانطباق لتعلقه، تعلق طلب به ترک حقیقتاً، چون انطباق اتحاد هست در کلام محقق حائری، مستحضری اونجا بود تعبیر به اتحاد، اونجا ذیل عرضم به حضور شما صفحه 332 سطر اول که فرمود روب ما بله یورد، سطر اولش، خب شما ملاحظه بفرمایید دلار مرحوم ها شیخ صفحه 169 به چاپ جامع مدرسین، اونجا تعبیر به اتحاد بود. خب پس اونجا اتحاد هست و بنابراین نهیش نهی حقیقیه. به خلاف صورت الانطباق لتعلقه بهی حقیقتاً، کما فی سائر المکروهات من غیر فرقه، همچنان که در سایر مکروهات مولا اونجا طلب ترک داره، اینجا هم همینطور طلب ترک داره. مستحضرید، نهی در نگاه مرحوم آخون، نهی به معنای طلب ترک هست. اول بحث نواهی که شروع شد اونجا، بله همون اول مقصد ثانی، المقصد ثانی فی النواهی فصلون، یعنی به کفایه تبع آل البیت صفحه 49 اونجا داشت که از ظاهر ان النهی به مادته وسیقته فی الدلالت علی طلب، این مثل الامر هست به مادته وسیقته، غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم، که همون طلب ترک بوده باشه. پس اینجا که میفهمه کما فی سائر المکروهات، اینجا ما مولا نهی فرموده، فرموده لا تصم یوم عاشورا. این نهی بنابر پاسخ اول که انطباق هست، گرچه این نهی به خاطر اون انطباق عنوان راجع هست، ولی نهی معناش طلب ترک هست. حالا بنابر انطباق طلب ترک صوم هست حقیقتا، بنابر اون ملازمه نخیر، طلب خود اون عنوان راجع هست حقیقتا، و طلب ترک صوم میشه مجاز، این نهی میشه مجازی. بنابر انطباق این نهی که به این فعل تعلق گرفته، که معناش طلب ترک هست، که حقیقی هست، مثل سایر مکروهاته. در اونجا هم اگه مولا مثلا فرمود لا تجلس مع فلان، با فلانی نشست و برخاست نکن، اونجا هم طلب ترک هست. البته با این تفاوت که در سایر مکروهات اون نهی یا به فرمایی طلب ترک ناشی از حزازت و مفسده در فعل هست، اینجا نهی ما ناشی از مصلحت مثلا راجه یا ارجه در اون ترک هست. می فرماید که بله کما فی سائر المکروهات، این کما فی سائر المکروهات نگید چی شد یهویی ما تا الان بحث از طلب فعل میکردیم، یهویی سر از نواهی و مکروهات نواهی تنزیهیه در آوردیم، میگیم نه طلب ترکم و نهیه. کما فی سائر مکروهات من غیر فرقن، فرق وجود نداره الا، فقط منشأش فرق داره که سابقا هم داشتیم، الا ان منشأه فیها حزازتان و منقصه فی نفس الفعل، منشأ اون نهی فیها یا اون طلب ترک فیها در سایر مکروهات حزازت و منقصت در خود فعل هست، ولی فیه در اون انتباه فرض انتباق رجحانون فی ترک هست، به خاطر رجحان در ترک، من دونه حزازت فی الفعل اصلا، بلکه فعلا خودش اون رجحان خودش رو داره، قایت الامر کن و ترک ارجح، ترک ارجحه. خب این فرمایش مرحوم محقق خراسانی آخون رضوان الله تعالی علیه. پس بر اساس این پاسخ دوم که ملازمه بوده باشه، این نهی لا تصوم که طلب ترک صوم هست، این مجازیه و در واقع اون چه که داریم در لوح محفوظ طلب اون عنوان راجع هست و فرمایید در واقع امر به اون عنوان راجع هست، طلب فعل عنوان راجع هست و اون در واقع مثلا در لوح محفوظه، اما اون چیزی که در قالب دلیل اومده و دلیل مثلا مشتمل بر او هست در لسان ظاهر شده، اون نهی هست. این نهی مجازیه و پشتوانه او یک امر حقیقی است که به اون عنوان ملازمه با ترک بوده. خب این فرمایش مرحوم آخون. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به فرمایش آخون رحمت الله علیه مناقشه دارند. ایشون ابتدای حالا بخوایم این تعلیقه مبارکه 180 را به چند تا مطلب تحلیلش کنیم، حالا اون مقداری که فرصت به ما اجازه بده، مطلب اولشون این هست که ثبوت عرضی معقول نیست مگر اینکه ثبوت ذاتی اونجا متصور و مفروض بوده باشه. پس ما نمیتونیم ثبوت عرضی رو تصدیق کنیم مگر در جایی که ثبوت ذاتی مفروض بوده باشه. سابق هم داشتیم که ما به ذات لهو نحوان من المقدمیه نسبت به ما بالعرض در صفحه 328 اون آخر پاراگراف اول داشتیم که کل ما به ذاته بعد صفحه 328 همین جلد دو، این لهو نحوان من المقدمیه و سابقیه به نسبه الى ما بالعرض، این مطلب اونجا داشتیم، همون مطلبی که اونجا داشتیم اونجا داریم. خب تقدم ما به ذات بر ما بالعرض معناش این هست که عرضم به حضور شما ما بالعرض این معقول نیست مگر اینکه ما به ذاتی وجود داشته باشه. تقدمش به طبع هست، تقدمش میتونه تقدم به طبع بوده باشه که در تقدم به طبع لا یکون للمتأخره وجودون الا والمتقدم موجودون دون العکس. بنابراین مرحوم آخون رحمت الله علیه میفهمن که بله، پس اگر ما بخوایم یک نهی و طلب ترک داشته باشیم مجازن، اگر بخوایم حکمی رو ثابت بدونیم به ثبوت عرضی، باید قبل از او ما یک نهی و یک طلب ترکی داشته باشیم به نحو حقیقی. تعبیرشون این هست: لا یخفانک ان ثبوت العرضی، ثبوت عرضی یک شیء مثل حکم، لا یعقل الا مع ثبوت ذاتی. اگر ما دیدیم مثلا در لسان دلیل نهی وارد شده لا تصوم یوم عاشورا، این اگر بخوایم این نهی را به ثبوت عرضی ثابت بدونیم، باید یک ثبوت حقیقی همونجا وجود داشته باشه. لا یعقل الا مع ثبوت ذاتی. چرا لا یعقل الا مع ثبوت ذاتی؟ لان ما بالعرض ینتهی الا ما بالذات. این کبرایی است که مرحوم محمد اصفهانی دارن در موارد عدیده او رو به کار گرفتن، یکیش همینجاست. بنابراین ف با فای تفری، فثبوت العرضی انما یتصور. حالا یه مورد ما ذکر کنیم، اگر نهی داشته باشیم که به مثلا فعل الف تعلق گرفته و در واقع معناش هم در نگاه مرحوم آخوند طلب ترک الف هست حقیقتا، اگر این الف یک لازمی داره که با بوده باشه، در چنین جایی میتونیم نسبت بدیم اون نهی که حقیقتا برای الف هست و طلب ترکی که حقیقتا برای الف هست، اینو بالعرض و بالمجاز به لازم الف نسبت بدیم. این رو هم عنایت کنید که اون ثبوت ذاتی و اون حقیقت باید نسبت به خود شی و ملزوم بوده باشه و این ثبوت عرضی باید نسبت به لازم شی بوده باشه، عکسش نه. حالا این انشاءالله روشن میشه در ذیل همین تعلیق به خواست خدا. بنابراین میفرماید که فثبوت العرضی انما یتصور اذا تعلق النهی حقیقتا به شیء، مثلا الف حقیقتا در واقع، فینسب، فرسوی در عالم لوح در ثبوت، فینسب هذا الثبوت الحقیقی الى لازمهی ینسب بالعرض، بالعرض و المجاز. فیقال، اون وقت اینجوری میگیم ان النهی المنصوب للشیء بالحقیقه منصوب الى لازمه بالعرض. ولی اگر برعکس بود، حالا نگیم برعکس بود، ولی اگر ما اون ثبوت ذاتی رو نداشتیم، اون ثبوت حقیقی رو نداشتیم، اینجا معنا نداره. لذا می‌فرماید و اما، این اما ادامه پاراگراف اگر می بود چه بسا بهتر بود. و اما اذا لم یکن ثبوت حقیقیون لشیئن فکیف یعقل ثبوت عرضیون بالاضافت الا لازمه، نسبت به لازمشه، این معنا نداره. اگر یک شیء ثبوت حقیقی نداشته باشه، نسبت به لازم ثبوت عرضی معنا نداره. خب اون ثبوت حقیقی چی؟ ثبوت حقیقی حکم، این اما ظالم یکن رو روی حکم بیاده کنید. اگر ثبوت حقیقی حکم برای یک شیء نباشد، ثبوت عرضی حکم نسبت به لازم اون شیء معنا نداره. مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیق عنایت بفرمایید، حالا روشن‌تر خواهد شد که این ثبوت عرضی رو نسبت به لازم دارند پیاده میکنن. ملزوم و لازمی داشتیم، نسبت به لازم ثبوت عرضی رو میخوان پیاده کنند. خب اون وقت سوال، ثبوت حقیقی اصلا چیه؟ همون حکم فعلی است. حقیقت و حکم فعلی خب بارها محقق صانی رحمت الله علیه داشتن که انشاء بدائی جعل دائی هست نسبت به اون متعلقش. نظام فرمان که ولا واقعه لحقیقت الحکم الفعلی که اینجا جای یادداشت کردن هست الا الانشاء بدائی جعل دائی الا ما تعلق به. اگر انشاء بدائی جعل دائی نسبت به چی؟ الا ما تعلق به، اون متعلقش. انشاء بدائی جعل دائی، این حقیقت حکم فعلی باید یک قیدی نسبت بهش اضافه کنیم با توجه به فرمایشاتی که ایشون در جلد 3 دارن، در صفحه 27 اینها، در جای دیگه دارن، و اون این هست که بگیم ولا واقع لحقیقت الحکم الفعلی من قبل المولا. الان دنبال حکم فعلی از قبل مولا هستیم، چون مولا کلامی از او وارد شده، میخوام بدونیم اون کلام را حمله بر مجاز کنیم یا حقیقت کنیم. اگر میخوایم حمله بر مجاز کنیم باید یک ثبوت ذاتی و حقیقی هم بوده باشه. پس ولا واقع لحقیقت الحکم الفعلی نه فعلیه من جمیع الجهات، بلکه فعلیه به قول مطلق. خب این به عنوان بحث کلی و تطبیقش. حالا بریم تو محل بحث. تو محل بحث یک لازم داریم و یک ملزوم، یک ترک داریم که شیء ماست، همین به جای شیئی که اینجا هست اذا تعلق نه حقیقتا به شیء بذاریم ترک. این ترک که ملزوم هست یک لازمی داره و اون لازمش اون عنوان وجودی هست، او لازم او هست. خب اگر ما بخوایم این کبرا رو اونجا پیاده کنیم باید بگیم حقیقتا نهی به اون شی بخوره و بالعرض ول مجاز به اون عنوان بخوره، در حالی که اینجا اینجور نیست. اونجا ما نه، اولا اینکه نهیمون مجازی، اون چیزی که علل حقیقه هست نهی نیست، طلب فعله، و این طلب فعل هم به ملزوم نخورده، به لازم خورده، به لازم تعلق گرفته. پس حقیقتا ما یه امری داریم به لازم خورده، نه اینکه یک نهی داشته باشیم که به ملزوم خورده باشه و یک نهی داشته باشیم مجازن به لازم بخوره. نه خیر، یک امری داریم که به اون لازم خورده. ازا می فرمان که و هوه، این حکم فعلی که در واقع امر هم به نحو امر تصویر میشه، متعلقان به لازم شیء ابتداءن، لا به، نه این که این حکم به شیء که همون ترک در محل بحث ما بوده به او تعلق بگیره اولا و به ذات و به لازمه ثانیا و به العرض. این هم از این مثله. حالا اینجا یه سوال هست که چرا ایشون لازم و ملزوم چرا اصرار دارن که ازش از این کلام استفاده میشه و در همین ادامه این تعلیقی که گویا اصرار دارن که اون نهی عرضی یا ثبوت عرضی، حالا نهی هست امر هست هرچه که هست، رو به لازم بگیرن، چرا عکسش نباشه؟ این چه نکته‌ای درش نهفته هست؟ و همچنین ادامه بحث اجازه بدید که در جلسه آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.